درمان‌های سرپایی، درمان IUI، IVF و درمان‌های جایگزین که معمولاً به تیپ سوم این درمان‌ها، یعنی درمان IVF، درمان ناباروری متعارف اطلاق میشه. هر کدوم از این درمان‌ها هزینه خودشونو دارن و زمان و مدتی برای تشخیص، برای صرف داروها و نهایتاً اجرای مرحله درمان ناباروری احتیاج دارند. ما در مجموعهمون این خدمات رو با افتخار برای همه عزیزانی که نیاز دارن و اتفاقاً جمعیتشون جمعیت قابل توجهی هست، یعنی حدود 20% زوجین کشور هست، داریم این کار رو انجام میدیم و تیم درمانگر که در قالب 110 مرکز در کشور دارن این خدمات رو به زوجین ارائه میکنن، افتخار دارن که در راستای اون اهداف جمعیتی کشور دارن فعالیت میکنن و هدف عالیشون رو انشاءالله به ظهور میرسونن. بیمه ها از سال 1400، در واقع از اسفند سال 99 که در مجلس تصویب شد، از سال 1400 موظف شدن که حمایت بکنن درمان های ناباروری رو و بخش قابل توجهی از هزینه های درمان ها رو پرداخت بکنن. درمان ناباروری سه جزء اصلی بخش تشخیصی داره که معاینات مختلف، آزمایشات، سونوگرافی، بخش دوم بخش دارویی و بخش سوم اقدامات و عملیات اتاق عمل و جنین شناسی که مرحله نهایی تشکیل جنین هست رو به خودش اختصاص میده. این سه بخش هم زمان بره هم هزینه میخواد.
بر اساس آخرین بررسی ها میانگین ناباروری در کل کشور حدود 20% است.
مجموعه ابن سینا به عنوان یکی از مراکزی که پیشرو بوده در ارائه خدمات به زوجینی که این خدمات رو با پوشش های بیمه مایلن بگیرن افتخار داره، به عنوان اولین مرکزی که با بیمه نیروهای مسلح این خدمت رو ارائه کرد و بیش از 10,400,000 نفر افراد تحت پوشش این بیمه قابلیت این رو دارن که درمانهاشون رو به صورت 100% رایگان در بخش IVF دریافت بکنن و همچنین بیمه خدمات درمانی که متولی ارائه خدمات سایر بیمه شدگان، یعنی تامین اجتماعی و خدمات درمانی هست، امروزه طرف قرارداد با این سازمان شده و انشاءالله زوجین با دغدغه کمتر میتونن این خدمات رو دریافت بکنن و این بخش از حمایت‌های مالی رو انشاءالله دریافت بکنن.
جهاد دانشگاهی علاوه بر ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در حوزه‌های پیشگیری، آموزش و ارتقای سلامت هم خدمات زیادی ارائه می‌دهد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه هستیم با افق روشن با محوریت خدمات درمانی ارمغان جهاد دانشگاهی در آستانه 42 سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی. اما در ادامه به همراه آقای علی اکبری روزنامه‌نگار گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی. آقای دکتر شاهوردی گرامی، سلام عرض می‌کنیم خدمتتون.
خواهش میکنم، بندم خدمت شما و همدیگان فهیم برنامه سلام و عرض ادب دارم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. ما خیلی دوست داریم مفصل راجع به خدمات درمانی، پزشکی و بهداشتی جهاد دانشگاهی صحبت کنیم با توجه به دایره فعالیت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و همینطور شهید بهشتی، اما در خدمت شما هستیم و می‌خوایم قدری راجع به حوزه فعالیت خود شما صحبت کنیم. به هر حال همه ما می‌دونیم که جهاد دانشگاهی یک نهاد انقلابی هست با هویت اسلامی، پیشگام در توسعه علم، فناوری و فرهنگ و البته حتی برای ارتقای جایگاه این نهاد انقلابی اسناد بالادستی هم تعریف شده. اما با توجه به حوزه فعالیت شما و اینکه چهره ناماشنایی هم هستین در حوزه جهاد دانشگاهی، خاص در پژوهشگاه رویان، می‌خوایم بفرمایین که چقدر تأسیس این نهاد تونست بار سنگینی از نظام سلامت رو در واقع به دوش بکشه و قدری از اون وظایف سنگین نظام سلامت کم کنه.
خواهش میکنم، من خدمتتون بگم جهاد دانشگاهی یک نهادی که در واقع یک مأموریت رو به خود گرفت و اون مأموریت این که بتوانه پلی بین دانشگاه و نیازهای جامعه باشه و ابتدا با یک نگاه و یک رویکرد فرهنگی به این موضوع دقت و توجه خاصی داشت. بحثش این بود که بتوانه بسیاری از فعالیت‌ها، بسیاری از برنامه‌ها و نیازهای جامعه که روی زمین مونده بتونه با کمک جامعه علمی کشور در واقع این نیاز رو پاسخگو باشه، بتونه مشکلات رو حل بکنه. خب پژوهشگاه رویان یکی از دستاوردهای جهاد دانشگاهی است. موقعی که ما کار خودمون رو شروع کردیم طوری بود که دومین گروه بیمارانی که به خارج از کشور می‌رفتن تابارورها بودن. خب جهاد دانشگاهی با این نگاه ورود پیدا کرد که بتوانه در واقع نیاز جامعه رو پاسخگو باشه. دومین گروه بیمارانی که بیشترین هزینه رو به خودشون اختصاص میدادن در این حال مسائل فرهنگی زیادی رو هم به دنبال داره، برصد رفت آمد، استرس ها، مشکلات مختلفی که میتونه حتی روی نتیجه این ناباروری یا نتیجه که میخوام بگیرم تأثیر داشته باشه. خب تو این نقش جهاد دانشگاهی ورود پیدا کرد و تونست یک باری رو از جامعه برداره و امروز ما میبینیم که بیش از 80 مرکز ناباروری تو کشور فعالیت خودشون رو دارن در واقع ادامه میدن. جهاد دانشگاهی توسعه این دانش توی کشور نقش مؤثری داشت. واقعا خود جهاد تونسته با 10 مرکز ناباروری توی استانهای مختلف این بار رو بهش بگیره. خود پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن سینا خودش در حجم زیادی، شاید میتونم در واقع مدعی بشیم که حدود 30-40% پاسخ به نیازهای ناباروری کشور رو مجموعه های جهاد دانشگاهی داره پاسخ میده.
میشه گفت یا آقای دکتر از حجم کلی فعالیت های جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و حتی شهید بهشتی، خب هرچند که حوزه‌های مختلفی در حال فعالیت هستن، بخش‌های پوست و مو، درمان در منزل، مرکز تحقیقات سرطان سینه، به نظر میرسه که اون بخش ارائه خدمات ناباروری واقعا حرف اول رو میزنه.
همینطوره که شما فرمودید. خب جهاد دانشگاهی تو بحث سرطان مثل مجموعه معتمد، مجموعه خود رویان، حالا فعالیت‌هایی رو داره، اما حجم خدماتی که میده نسبت به درمان ناباروری خیلی پایین تر است. ببینید یه اتفاق خیلی خوبی که در جهاد دانشگاهی افتاد این بود که واقعا فقط به خدمات تخصصی تنها توجه نکرد، کنارش پژوهش رو بهش پرداخت، کنارش آموزش رو پرداخت. ما الان در سطح جهانی بحث تولید مثل و این دانش خودش یک جایگاه خوبی رو برای کشور ما ایجاد کرده. مقاله‌ای که تو مجله اندرولوژیا توی آمریکا به چاپ رسید و فعالیت 2 دهه فعالیت مراکز مختلف رو ارزیابی کرده بود موقعی که گزارش داد و مجموعه رویان جزء 10 مرکز اول در واقع این مقاله بود، خودش یه افتخاری هست. چرا این جایگاه رو پیدا کردیم ما؟ این جایگاه به خاطر این که کنار این خدمات تخصصی پژوهش‌های زیادی انجام شد.
خب پشتوانش هم نیروی انسانی متخصص هست دیگه،
دقیقاً
فارغ التحصیلان دانشگاهی،
نیروهای متخصص. سعی کردیم ما دانشجوهای PhD، دانشجوهای تخصصی باشه که تو این زمینه کار کردن، نتایجشون رو در سطح جهانی ارائه دادن و این موقعیت و الحمدلله جایگاهی که الان کشور ما پیدا کرده، نام کشور ما در واقع برده میشه.
آقای دکتر من فکر میکنم که جهاد دانشگاهی یک جورای حلقه واسطیست بین دانشگاه و صنعت، شاید یک جورای شبیه شرکت های دانش بنیان باشه اگر بخوایم که تعبیر بروزتری از جهاد دانشگاهی داشته باشیم.
خیلی خوب بهش اشاره کردیم. جهاد دانشگاهی یکی از اون دستاوردهای انقلاب هست که در واقع این پارک فناوری، شرکت های دانش بنیان رو به شکل تجربی و به عنوان یک تجربه ایران اسلامی در واقع تونسته از همون ابتدا با همون رویکرد ورود پیدا کرده. ما همین بحث ناباروری رو در قالب یک مؤسسه ماشکار شروع کردیم. بسیاری از فعالیت های جهاد دانشگاهی در قالب شرکت های دانش بنیان، شاید خاطرتون باشه جهاد دانشگاهی شریف یه زمانی که واقعا بحث شرکت دانش بنیان مطرح نبود، ثبت و ضبط کرده بود و خدماتش رو در قالب این شرکت ها ارائه میداد. من میخوام بگم که واقعا تو این عرصه خوب درخشیده جهاد دانشگاهی. ببینید الان یکی از نقطه قوت ما توی جهاد دانشگاهی سؤال پژوهشمون رو از تو دل خود مراکز درمانی رو به دست میارید.
پژوهشایی که واقعا سریعاً هم همونجا تبدیل به محصول میشه و ثمره اصلیش هم در ارائه خدمات درمانی تشخیصی به مردم میبینیم. یک مجموعه است که میشه گفت که یک پکیجی است کامل از نیروی انسانی متخصص، پژوهش، فناوری، تحقیق و تولید علم و دانش و در نهایت ارائه خدمات درمانی و تخصصی برای مردم. اما چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که چقدر از پژوهشگران این مجموعه حمایت میشه. اگر اجازه بدین در بخش دیگری از برنامه راجع به این مسئله با شما گفتگو خواهم کرد و در ادامه این بحث گفتگو رو میخوام بسپارم به آقای علی اکبری روزنامه‌نگار.
آقای دکتر سلام عرض کنم، وقت شما بخیر.
قربون شما علی،
سلامت باشید. آقای دکتر من یه موضوع رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد همین بحث نیروی انسانی متخصص و تربیت نخبگان و افرادی که حالا وارد این مجموعه میشن. ما خب یکی از کشورهایی هستیم که حالا نمیدونم بگیم که مهاجرت نخبگان بگیم فرار مرزهایی که کشورهایی هستیم که توی رتبه 1 تا 10 قرار داریم. خواستم ببینم که حالا شما اینکه افراد رو میایید مثلا نخبگان رو جذب میکنید و حالا پرورش پیدا میکنن، چه اقدامی انجام میدید، چه جذابیتی حالا کشور برشون انجام میده که اینا بمونن و همینجا خدمت بکنن؟
ببینید من این رو خدمتون بگم، ما حالا لغتی که مهاجرت نخبگان صورت میگیره، حالا من این رو خدمتون بگم، خب خیلی از این مهاجرت ها اگر رفت آمد باشه هیچ منعی نداره، یعنی به همین میزانی که از کشور خارج میشن به همین میزان برگردن. خب این تبادلات باعث رشد میشه، باعث ارتقا میشه.
بله.
چرا؟ چون بالاخره بعضی از گوشه های علم تو بعضی از کشورها بیشتر بهش توجه شده، رشد پیدا کردن. خب اگر با این نگاه روش کرد ما نگاه بکنیم، خب خیلی میتونه مثبت باشه. حالا با بار منفیش بخواییم نگاه بکنیم، اینی که واقعا ما یک جمعیتی رو، جمعیتی که میتونه 30 سال کار بکنه، هزینه های زیادی رو برشون انجام میدیم، این واقعا بار منفی داره که توی این قضیه باید بهش توجه بشه. اما اگر رفت آمد صورت بگیره با نگاه منفی نیست. اما من اینو میخوام خدمتون بگم، خیلی از این محققان مخارج از کشور میگن واقعا تو خاطر شرایط مادی و یه خود بسن راحتیشون نیست، بخاطر اینکه امکانات پژوهشی بیشتری گاهی اوقات در اختیارشون میذارن.
درست.
این کاری که ما تو جهاد دانشگاهی و در مجموعه رویان سعی کردیم واقعا در حد توانمون این کار رو انجام بدیم.
آقای دکتر در اصل همونطور که شما هم اشاره فرمودین، یکی از چالش‌های اصلی و مهم جهاد دانشگاهی طی سال‌های گذشته همین مقوله پژوهش بوده. انگیزه‌های پژوهشی یا نبوده یا حمایت‌های از پژوهشگران نشده یا منابع مالی که تخصیص پیدا کرده خیلی کم بوده، شاید بودجه‌ها و ردیف بودجه خاص و کافی برای پژوهش‌های جهاد دانشگاهی اختصاص پیدا نکرده و همونطور که خود شما هم اشاره فرمودین به دلیل حمایت نکردن از پژوهشگر منجر شده خب خیلی از اونها قصد مهاجرت داشته باشن.
همینطوره. ببینید ما واقعا الان شرایط کشوری شرایط خاصی هست، بعضیت با این تورمی که هست، با این در واقع تحریمایی که اعمال میشه، مثلا خیلی محدودیت ایجاد میشه تو حمایت های
مواد اولیه برای تحقیق و پژوهش نداریم و خیلی مسائل دیگه. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر شاهوردی. آقای دکتر شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، ممنونیم که ما را قدری با فعالیت های حال حاضر جهاد دانشگاهی آشنا کردیم. به هر حال چالش های زیادی پیش روی محققان این عرصه وجود داره که امیدوار هستیم که به زودی زود رفع بشه. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. خدمات درمانی ارمغان جهاد دانشگاهی. نمیدونم شما میدونید که جهاد دانشگاهی هم در سطح کشور یک سری خدمات درمانی رو انجام میده. اصولا موقع نیاز به خدمات درمانی به چه مراکزی مراجعه میکنید؟
مراکزی که نزدیک محل زندگیمون باشه و در دسترسمون باشه.
مسلما من میرم سمت حالا مراکز تخصصی یا مراکزی که از سمت دانشگاه علوم پزشکی مورد تایید باشه یا حالا بیمارستانها و درمانگاه.
مراکزی که نوع تخصصی باشه و خیلی سریع خدمات به ما ارائه بده.
از وجود مراکز خدمات درمانی جهاد دانشگاهی خبر دارید؟
نه، من تا الان نمی‌دونستم همچین مراکزی وجود داره.
تا الان نه، ولی الان شما گفتید و من متوجه شدم.
جهاد دانشگاهی هم خدمات درمانی ارائه می‌کنه؟ من خبر نداشتم.
فکر می‌کنید خدمات جهاد دانشگاهی نسبت به سایر جاها چه تفاوتی داشته؟
هزینه کمتر میگیره و کاملا تخصصی نیست.
تا اونجایی که حالا من شنیدم الان به تازگی ها حالا بحث جهاد دانشگاهی داره یه سری حالا شغلایی رو به اون کارآموزاش نشون میده و یاد میده که بتونن خیلی سریع وارد عرصه کار بشن و درآمدزایی داشته باشن و این خیلی خوبه.
متفاوتن چون که خدمات سریع‌تر ارائه میدن.
مثل مهد کودک که مربی مهد کودک موزش میده یا پرستاری که میره حالا پرستار سالمند یا کودک یا حالا یک کسی که مشکل داره.
اگر ما توی منزل هم نیاز داشته باشیم خیلی زود خدمات ارائه میدن.
حتی خدمات درمانی مثل حالا در حد تدریقاته.
یه تفاوت دیگه اینه که هر زمانی که ما نیاز داشته باشیم میتونن خدمات رو ارائه بدن.
تفاوتش با سایر جاها اینه که شما میتونید خیلی سریع وارد عرصه کار بشید و درآمدزایی داشته باشید.
خیلی ها از این خدمات اطلاع ندارن، مثل خدمات در منزل جهاد دانشگاهی. برای شناخت و اطلاع از خدمات جهاد دانشگاهی چه انتظاری دارید؟
تبلیغات بکنن، توضیح بدن، کارشون ارائه بدن.
خب من خودم اطلاعات کمی در این زمینه داشتم، ولی باید حالا اینو به واسطه اخبار و حالا شبکه‌های خبری گسترش بدن تا مردم اطلاع داشته باشن. تبلیغات گستردن یا بشه مردم اطلاع داشته باشن و بیان تو این هیته و خیلی زود وارد عرصه کار بشن. من خودم الان محصلم، دارم دانشگاه درس میخونم، به نوعی حالا استخدام آزمایشی هم هستم، ولی خیلی افرادی هستن که نیاز دارن به صورت فوری اشتغال دایی داشته باشن و درآمد دایی داشته باشن.
توی مدارس و دانشگاه هم میتونن تبلیغ کنن
و اگه اطلاع داشته باشن از آموزش‌های جهاد دانشگاه خیلی بهشون کمک میشه و میتونن پیشرفت کنن.
خیلی متشکرم، انشاءالله که آگاهی مردم درباره خدمات جهاد دانشگاهی بیشتر بشه. لحظه هاتون بخیر. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
خب این هموطنان عزیز در گزارش راجع به درمان در منزل جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران صحبت کردن. یک توضیح مفصل راجع به این مرکز خدمت شما بگم. درمان در منزل که معروف به مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل یا دم، سال 78 برای ارتقای سطح ارائه خدمات سلامت و پوشش مطلوب خدمات درمانی در کلانشهر تهران تأسیس شد و اقدام به ارائه شبانه روزی کلیه خدمات درمانی و مراقبتی در منزل در قالب یک پکیج به صورت تیم کامل درمانی در 22 منطقه تهران کرده. کارشناسان واحد این مرکز هم همگی از کارشناسان پرستاری و مامایی هستند. به صورت شبانه روزی پاسخگوی تماس‌های تلفنی به شماره تلفن 5 رقمی 640-64 هستم که هموطنان گرامی میتونن از خدمات مرکز درمان در منزل معروف به دم استفاده کنن. خانواده جانبازان، پدران و مادران شهدا هم تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و همینطور بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگان صنعت نفت، کارمندان و بازنشستگان برخی از مراکز هم میتونن از خدمات مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران استفاده کنن. اما در ادامه افق روشن با موضوع خدمات درمانی ارمغان جهاد دانشگاهی با آقای دکتر محمد صادق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی گفتگو میکنیم. آقای دکتر بیجندی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض شد خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیوی وزین سلامت، در خدمتون
در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، با توجه به عنوان رسمی و اداری شما میخوام که نگاهی داشته باشیم به سند جایگاه جهاد دانشگاهی. سندی تنظیم شده تحت عنوان سند جایگاه جهاد دانشگاهی با یک چشمانداز 20 ساله که قرار هست که بر اساس این سند جایگاه فعلی جهاد دانشگاهی ارتقا پیدا کنه. به هر حال این نهاد انقلابی مجموعه است که علاوه بر ارائه خدمات درمانی و حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت، اقدام به پرورش نیروهای کارآفرین، محقق و پژوهشگر میکنه و همین مسئله میتونه به سطح و جایگاه کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور ما هم کمک کنه. بفرمایید که چقدر این قضیه تونسته به بحث اشتغالزایی در کشور ما کمک کنه؟
خب همونطور که استحضار دارید، جهاد دانشگاهی یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی در 42 سال فعالیت خودش در حوزه‌های مختلف تونسته خدمات مختلفی رو به جامعه ارائه کنه. اما در گذر زمان ما در بر اساس نیازهای کشور، بر اساس سند چشمانداز کشور و بر اساس برنامه‌های توسعه کشور یک مأموریت جدید هم به جهاد دانشگاهی در اساسنامه اضافه شد و اون بحث همیاری در اشتغال دانش آموختگان کشور بود. یه بحث دیگه هم که ما به شدت دنبالش بودیم و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری که در نقشه جامعه علمی کشور جهاد دانشگاهی برای خودش مأموریت تعریف کنه بر اساس توانمندی ها و ظرفیت های درون و برون سازمانی، خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 7 مأموریت رو برای تحقق اهداف عالی نظام در نقشه جامعه علمی کشور به جهاد دانشگاهی محول کرد.
بله.
که از اون 7 مأموریت 3 مأموریتش مرتبط با همین مباحثی هست که شما فرمودید. موضوع اول، یعنی یکی از این مأموریت ها مأموریت توسعه آموزش های تخصصی نوین و مهارت های پیشرفته هست که ما بر اساس همین در کشور دارای 160 مرکز آموزش های تخصصی و مهارتی هست
برای عموم مردم
که این دوره ها در 9 حوزه داره فعال هست و فعالیت میکنی. این حوزه هامون حوزه های پزشکی هست، حوزه های علوم انسانی، حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی، حوزه اطلاعات و فناوری فنی و مهندسی هست.
به آموزش گیرندگان مدرک معتبر داده میشه که از طریق این مدرک بتونن در جای مشغول به کار بشن؟
بله بله، مدارکی که در جهات دانشگاهی صادر میشه خوشبختانه مورد تایید بسیاری از سازمان ها، دستگاه ها و وزارتخونه ها هست. ما یکی از مراجع مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای کارکنان سازمان‌ها و دستگاه‌ها هستیم، ولی برای افرادی که غیر نظام اداری هستند نیز مدارک ما خوشبختانه مورد تایید.
آقای دکتر، برای ارائه این آموزش‌ها شما به هر حال نیاز به یک سری بودجه‌هایی دارین دیگه، بودجه‌های سالیانه. این بودجه‌هایی که به هر حال تخصیص پیدا می‌کنه کافی هست؟
خب نکته جالبی رو اشاره فرمودید و نکته مهم این هست که جهاد دانشگاهی کمتر از 20% منابعش از دولت میگیره و اون هم در قالب کمک هست، نه اینکه همیشه بودجه جاری باشد. دولت به ما کمک میکنه برای توسعه فعالیت‌های علمی پژوهشی و فناورانم.
یعنی امکانات میده فقط؟
نه، هزینه پرداخت میکنن، ولی هزینه در حوزه پژوهش و فناوری برای درسته. آموزش مثل سایر دانشگاه ها به ما هزینه نمیدن، ما اونجا به صورت خودگردان عمل میکنم.
خیلی سپاسگزارم، در ادامه در خدمت آقای علی اکبری باشیم. روزنامه نگار
آقای دکتر سلام عرض شد، وقت شما بخیر.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر یه اشاره میفرمایید در طول 14 دهه گذشته ما در زمینه بحث محصولات کشاورزی این چقدر حالا شما نیرو تربیت کردید یا نخبه جذب کردید، چون ما داریم در بحث اصلاح نژاد داریم، اصلاح بذر داریم، اینا همه میشه زیر مجموعه جهاد دانشگاهی باشه. بعد با توجه به اینکه حالا کشاورزی ما خیلی اقتصادی نیستش، اینا یه توضیح میفرمایید؟
استحضار دارید جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری یه مجموعه‌ای داره به نام پژوهشکده گیاهان دارویی که هم در ایران و حتی در منطقه صاحب رأی، صاحب نظر و دارای دستاوردهای بسیار بسیار ارزشمندی است. ما در این پژوهشکده گیاهان دارویی یکی از برنامه‌های جدی که دنبال می‌کنیم تربیت نیروی متخصص و مورد نیاز کشور در حوزه گیاهان دارویی که یک ظرفیت بسیار بی‌نظیر در کشور داریم که به نظر من کم توجهی بهش شده. در پژوهشکده گیاهان دارویمون ما به دنبال تربیت نیروی انسانی هم در مقاطع تحصیلی مختلف هستیم و هم به دنبال تربیت نیروهای تکنسیان که به درد اجرا و کار میدانی بخورن این کار رو انجام دادیم. خوشبختانه دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم. ما مجموعه مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در بیش از 8 نقطه کشور در حوزه تربیت تکنسیان برای حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی با تکیه بر گیاهان دارویی داریم فعالیت میکنیم.
درست، بسیار عالی. دست شما در نکنه، ممنون.
در خدمتتون هستم، خواهش میکنم.
و در نهایت آقای دکتر بیژندی، این همه زحمت میکشین و تلاش میکنین، خیلی از هموطنان در واقع مراجعه میکنن به مراکز آموزشی شما، آموزش‌های لازم رو میبینن، هدف نهایی و قایه شما اینه که بریم به سمت و سوی اشتغال زایی و تربیت کارآفرین. چقدر این نوع فعالیت‌های شما واقعا بازدهی داره به لحاظ اقتصادی؟ سودآور هست براتون؟
خب جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد عمومی و نهاد انقلابی خیلی دنبال ما کسب سود نیستیم. این شاید تفاوت و تمایز ما با سایر بخش‌های که در این حوزه فعال هستند. بله. ما در این حوزه آموزش رو برای اشتغال، آموزش رو برای تربیت نیروی مورد نیاز کشور انجام میدیم، اما با این تفاوت که هزینه ها رو آن هم نه 100% رو، بخش تقریبا 80% هزینه ها رو از داوطلب هامون میگیریم.
تربیت سفارشی هم دارید؟
بله بله، الان بسیاری از سازمان ها و دستگاه ها درخواست تربیت نیروی متخصص در حوزه‌های تخصصی دارن. مثلا ما وقتی که حوزه پژوهش و فناوریمون به یه فناوری میرسه، به یه دانش فنی میرسه، یکی از خروجی‌های مورد نظر هم ما و هم سازمان‌هایی که سفارش کار اون پژوهش رو دادن تربیت نیروی متخصص.
آره، خیلی ممنونیم.
خواهش میکنم. و در حوزه‌های مختلف ما 2 تا مأموریت دیگه‌مون هم من عرض کنم خدمتتون. ما یکی دیگه از مأموریت هایی که در نقشه جامعه علمی کشور به جهاد داده و مرتبط با حوزه کاری آموزش و کارآفرینی هست، بحث نظام هدایت شغلی هست. استحضار دارید ما نظام هدایت شغلی در دانشگاه کشور نداریم و یکی از دلایلی که بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه های ما
بیکار موندن،
در بیکار هستن یا اون توان مورد نیاز بازار کار رو ندارن و وقتی فرد فارغ التحصیل میشه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار نداره، نبود نظام هدایت شغلی.
یعنی چیکار میکنه در این نظام؟ یعنی دفتری دارین در دانشگاه‌های مختلف یا اینکه فارغ التحصیلان باید بیان به مجموعه زیر نظر شما تحت عنوان نظام هدایت شغلی اونجا راهنمایی بشن؟
و این طرح رو ما میدونیم به صورت پایلوت اجرا کردیم، الان هم در چند دانشگاه بزرگ مقدماتش چیده شده، ان شاءالله از مهر ماه عملیاتی خواهد شد.
خب پس هنوز در ابتدای راهی؟
نه نه، یه بخشیشو انجام دادیم، مدلش در اومده، نقاط قوت ضعف، ولی خب نیاز به حمایت نظام داریم برای پیاده سازی، چون برای پیاده سازیش همه بازیگران و زینفعان زیستبوم اشتغال کشور باید بیان پای کار.
خب در همون پایلوت یا آزمایشی که انجام دادیم به چه نتایجی رسیدیم؟ واقعا تونستین هدایت لازم رو انجام